سلام بر رادیو آزادی، خوش آمده ده شب به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. مهمترین خبرها: کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که افغانستان پس از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید با بحران روبروست. UNHCR امروز در شبکه یک توییتر سابق نوشت که هزاران تن در این کشور آواره شدند و بیشتر افراد هنوز ناپدیدند. UNHCR خواهان کمک‌های فوری به شمول ایجاد سرپناه اضطراری، مواد طبی، غذا و آب آشامیدنی صحی به سیلاب زدگان شده. شماری از ولایت‌های افغانستان اخیراً شاهد سیلاب‌های ویرانگر بوده و بر اساس گزارش‌ها بیشترین تلفات و زیان به باشندگان ولایت‌های بغلان و غور رسیده است. محکمه بین المللی عدالت فیصله کرد که به دلیل وضعیت روبه وخامت در نوار غزه، اسرائیل باید فوراً تهاجم نظامیش در شهر رفح را متوقف کند و گام‌های عاجل برای رسیدگی به بحران بشری در منطقه بردارد. نواف سلام، رئیس این محکمه، امروز گفت که تدابیر باید مشمول بازگشایی گذرگاه مرزی رفح با مصر باشد تا کمک‌ها به غزه رسانده شود. این فیصله بخشی از پرونده است که سوی آفریقای جنوبی به محکمه پیشکش شده و در آن اسرائیل به نسل کشی متهم شده. همچنان در آن از محکمه بین المللی عدالت خواسته شده که دستور را برای توقف عملیات اسرائیل در شهر رفح صادر کند. اسرائیل هنگونه ادعای نسل کشی در غزه را رد کرده. هیئت متشکل از 15 قاضی در 26 ماه جنوری امسال فیصله کرد که اسرائیل باید هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از نسل کشی در جریان عملیاتش در غزه انجام دهد. این عملیات پس از حمله ماه اکتبر پارسال گروه تندرو حماس بر اسرائیل آغاز شد، حمله‌ای که در آن حدود 1200 تن کشته و 240 تن هم گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. شارژ دافیر سفارت روسیه در استونیا امروز به وزارت خارجه این کشور در تالین احضار شد. این وزارت گفته که لینار سالی مولین به دلیل اقدام روسیه مبنی بر حذف نشانه ها بر دریای ناروا که مرز بین دو کشور را مشخص می کند احضار شده. استونیا این اقدام را تحریک آمیز خوانده است. و تیم ملی کرکت ایالات متحده با پیروزی در دومین بازی 20 آوره در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش برنده سلسله 3 بازی 20 آوره شد. 3 بازی بین این دو تیم در جریان آمادگی برای جام جهانی کرکت 20 آوره تنظیم شده. ایالات متحده در دومین بازی این سلسله بازی ها بنگلادش را دیروز با تفاوت 6 دوه شکست داد. ایالات متحده کشور میزبان این رقابت ها در بازی نخست با تفاوت 5 ویکت برنده شده بود. قرار است که سومین بازی بین آنها فردا برگزار شود. ایالات متحده و وست اندیز به طور مشترک میزبان جام جهانی رقابت های 20 آوره کرکتند. ده و 4 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد، اما پیش از آن چند گزارش هم داریم. طوری که در خبرها هم آمد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR گفته است که افغانستان پس از سیلاب‌های شدید با بحران روبرو است. در این حال برخی از خانواده‌های سیلاب زده هم میگویند که هیچ کمک به آنان نرسیده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که هشدارهای تازه در مورد بارش باران و جاری شدن سیلاب‌های شدید در تعداد زیاد از ولایات افغانستان داده شده، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می‌گوید افغانستان پس از سیلاب‌های شدید با بحران مواجه است. یونیتسیا روز جمعه در مطلبی در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که هزاران تن در این کشور بی‌خانمان شده و بیشترشان هنوز ناپدید هستند. این سازمان خواستار کمک‌های فوری به شمول سرپناه اضطراری، مواد طبی، غذا و آب آشامیدنی پاک برای این سیلاب زده ها شده است. در همین حال برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید سیلاب های اخیر جاده ها و پل ها در مناطق آسیب دیده را تخریب کرده که انتقال مواد خوراکی را دشوار ساخته است. بخش افغانستان این برنامه روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که شدیداً تلاش میکنند تا کمک ها را به مناطق نیازمند برسانند. این برنامه گفته است که تاکنون به نزدیک به 20,000 سیلاب زده مواد خوراکی رسانده است. برخی از ولایت‌ها از جمله بغلان، غور و فاریاب اخیراً شاهد سیلاب‌های ویرانگر بودند که خسارات جانی و مالی سنگینی را به هزاران خانواده وارد کرده است. برخی از خانواده‌های سیلاب‌زده می‌گویند که با گذشت چندین روز هنوز هم کمک‌های لازم را دریافت نکردند. میرعلی، یک تن از باشندگان فاریاب بر رادیو آزادی گفت:
با تأسف که از طرف نهادهای غیر دولتی در حد لباس و پوشاک و غذا به مردم رسیدگی صورت گرفت، ولی از جانب دولت تا بال کدام رسیدگی خاصی صورت نگرفته. امیدوار هستم که صدای ما را به گوش کسایی که در رأس حکومت هستند قرار دهید.
نصیر احمد، یکی از باشندگان بغلان مرکزی، تاکید دارد که آسیب دیدگان سیلاب به شدت به کمک‌های اولیه نیاز دارند.
به شدت به کمک نیاز داریم. مردم در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. با کمپل، خیمه، مواد غذایی و هر چیز دیگر ضرورت دارند. کمکی که از سوی دولت شده است، به برخی از افراد آسیب دیده رسیده و به برخی نرسیده است.
تلاش کردیم تا نظر جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در مورد آخرین آمار خسارات ناشی از سیلاب‌ها در ولایات مختلف بگیریم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال، برنامه جهانی غذا پیش از این گفته که باران‌های شدید و سیلاب‌ها در ماه می سال روان در ولایات شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان 540 نفر را کشته و بیش از 80,000 نفر را زیانمند کرده است. این سازمان از افزایش سیلاب‌ها در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است که این سیلاب‌ها میزان گرسنگی را در مناطق آسیب دیده از سیلاب افزایش خواهد داد. این در حال است که روز گذشته وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز اعلام کرد که امروز نیز در 22 ولایت افغانستان از جمله سالنگ‌ها بارش‌های شدید و سیلاب پیش بینی می‌شود و شدت باران بین 15 الی 50 میلی متر خواهد بود.
مردم در قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان در سیلاب‌های اخیر خیلی زیان دیدند. دادخدا دانشیار یکی از باشنده‌های روستای فلول است. از او در آغاز گفتگوی تلفنی پرسیدم که روند کمک رسانی چطور است.
همین حالا مردم قریه فلول با حالت عادی قرار دارن، کمک های امداد رسان به اینجا رسیده، به مردم کمک میشه، اما متاسفانه یک چیز دیگه اینجا این است که امی کمک ها به کسایی که واقعا متضرر است و برای از او نمیرسه، برای کسایی میرسه که او متضرر نیستن، متضرر نشدن، اما هدف اینجا است که شفافیت وجود نداره. جناب احمدی صاحب، شفافیت کاش میشد که یک کمیسیونی در اینجا دایر میشد که یعنی شفافیت وجود نداشت، کمک ها به اشخاص متضرر میرسید. دیگر قراری که ما مشاهده میکنیم، خود ما در صحنه هستیم، اما شفافیت به طور کلی وجود نداره.
بله، کسانی که متاثر شدن در نتیجه سیلاب های ویرانگر فعلا در کجا زندگی میکنن؟ گزارش های هم وجود داره که حتی متاثر شدگان به خیمه هم دسترسی ندارن.
بله، دقیقا جناب احمدی صاحب، کسایی که واقعا متضرر شدن فعلا و یک تعداد بسیار اندکش که به خیمه دسترسی پیدا کردن و خیمه گرفتن در زیر سقف خیمه ها هستن و یک تعداد دیگه از جا که اصلا تا به حال هیچ کمکی برشان نشده به خیمه هم دسترسی پیدا نکردن و در میدان ها در اینجا زندگی میکنن، در اون جایی که دوستا و عزیزایشان هستن، در اونجا دیگه در خانه های از وام می باشن نمی تو به سرپناه هستن فعلا. هم
آیا شما نگرانی را که پیشتر مطرح کردین تانستین به گوش مسئولان محلی و سازمان های مددرسان برسانین تا به گفته شما شفافیت در قسمت توزیع کمک ها به میان بیاید؟
اگرچه خو مسئولین به اینجا حضور دارن آقای احمدی، مسئولین هستن، نظم و دسپلینی نمی چی را میگیرن، اما محلی که کمک توزیع میشه در اونجا نظم و نظام از این را میگیرن، اما متاسفانه که نمی شفافیت از طریق خود این مردم، خود کسایی که در این پروسه هستن، کسایی که در اینجا امداد رسان هستن، کمک میکنن برای مردم، دیگر اونم ها همی شفافیت هم از نظر نمیگیرن. مسئولین هستن، مسئولین در اینجا، مسئولین امارات اسلامی
بله.
نظم و نظام و دسپلین گپارا دارن میگیرن.
دادخدا دانشیار از باشنده های روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان با ما صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده افغانستان تحت حاکمیت طالبان را ظالمترین کشور جهان برای زنان و دختران خوانده. او از حکومت ایالات متحده خواسته که به همکاری متحدانش بر حکومت طالبان فشار بیاورد تا دست از نقض حقوق مردم افغانستان بردارد. این گزارش را بشنوید و بعدش هم مجله فرهنگی ما پخش خواهد شد.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید افغانستان تحت حاکمیت طالبان ظالمترین کشور جهان برای زنان و دختران است. او نوخت روز پنجشنبه 23 می در یک سخنرانی در نشست کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفته است که آمریکا با همکاری متحدانش بر حکومت طالبان فشار وارد کند تا طالبان به نقض حقوق بشر در برابر مردان، زنان و کودکان بیگناه افغانستان پایان دهند. به گفته مکال افغانستان تحت حاکمیت ظالمانه طالبان با یک بحران انسانی ویرانگر مواجه است. مایکل مکال در این نشست گفت
دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. دختران از کار در ادارات دولتی منع شدند. میدانیم که طالبان به گونه وحشتناک اقلیت‌های مذهبی و آزادی مطبوعات را سرکوب می‌کنند. We know the Taliban continues to hunt down those who worked with the United States and execute them. We know the Taliban is oppressing religious minorities and brutally suppressing free speech, freedom of press. We know at the top.
مکال جمهوری خاک از منتقدان سرسخت اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکاست می افزاید که دستاوردهای مبارزه سخت برای پیشبرد حقوق زنان و ترویج دموکراسی در افغانستان با تصمیم بایدن برای عقب نشینی یک جانب از بین رفته است، آنچه همواره اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرده است. مکال همچنان می گوید که پول مالیات دهندگان آمریکا به جای زنان و کودکان افغانستان به سمت جنگجویان و وفاداران طالبان می رود. او همچنان به بازداشت و انتقام گیری طالبان از همکاران پیشین افغان ایالات متحده آمریکا اشاره کرده و گفته که آمریکا باید روند درخواست ویزاهای ویژه آمریکا را سرعت بخشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های مختلف طالبان بارها ادعا کردند که حقوق همه مردم به خصوص زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. شماری از زنان و دختران افغان نیز می‌گویند نگران تداوم محروم بودن زنان و دختران از حقوقشان هستند. یک باشنده ولایت پروان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
وقتی مادر علاوه از اینکه خودم خانه نشین شدیم از وظیفه باز ماندیم، دو تا دختر جوان ما به نهایت مشکلات بسیلشان رو به ادوان بود که سال آخر دانشگاهشان بود، از بسیل باز ماندیم سر رنگ میبرم.
مباشره دانش آموز مکتب که به دلیل ممنوعیت حکومت طالبان از مکتب رفتن محروم شده میگوید
امروز ما در حالت بدی قرار داریم که اصلا بیانش برای تمام دختران افغانستان مشکل است. بیشترین دختران افغانستان را البته افسردگی گرفته، در حالات افسردگی قرار دارن، چون اونا نمیتوانن که به ما آرزوها و اهدافی که داشتن برسن.
این بار نخست نیست که حکومت طالبان متهم به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان می شود. پیش از این هم بارها به دلیل عملکرد نقض کننده حقوق بشر به خصوص صدور بیشتر از 50 فرمانی که سبب ممنوعیت و محرومیت زنان و دختران از بیشتر حقوق اساسیشان شده است از سوی نهادهای بین المللی حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته و متهم شده، اما حکومت طالبان تاکنون از موضع خود در این زمینه عقب نشینی نکرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم با فامیل و دوستان و عزیزانتان هر جایی که هستید خوب و سر و حال بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره مجله فرهنگی آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم. داستانی با عنوان پرتاووس و عطر بنفشه، نوشته داستان پرداز مشهور نعمت الله ترکانی.
حلیمه صنفیش بود، لبخند می زد و با عجله خود را به او رساند. اجمل منتظرش استاد و متوجه شد که حلیمه چقدر با نگاه مهربان به سویش می بیند.
گپ گفتی پیرامون زندگی ملا نصرالدین و کارهایش.
ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، روسیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگوی و فکاهی شناخته می‌شود.
پرچشیری از مرحوم غلام نبی اشقری به صدای میلاد شریف، یکی از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. چند جالب از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. بخش دوم بحث پیرامون آثار شیخ اجل سعدی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این برنامه. در این بخش برنامه یک داستان کوتاه از دوست گرامی نعمت الله ترکانی دریافتیم با عنوان پر طاووس و عطر بنفشه. با سپاس از جناب ترکانی این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
نیمه‌های ماه جدی بود. برف زمین را با چادر سپید پوشانده و شاخه‌های درختان سرو کنار جاده‌ای که به سوی کتابخانه دانشگاه کابل می‌رفت، از سنگینی برف خمیده می‌نمود. دانشجویان تک تک به سوی آن در رفت و آمد بودند، یا می‌خواستند حسابات آخر سال خود را با کتابخانه تسویه کنند، یا که به خاطر ساعت تکرار درس‌ها برای امتحان بار دوم آنجا را انتخاب می‌کردند. اجمل برای مسترد کردن کتاب تاریخ تمدن که یک ماه قبل گرفته بود ولی غیر از چند صفحه از آن را نخوانده بود به طرف کتابخانه می‌رفت. در خیالاتش چنان غرق بود که چند بار صدایی از عقبش را نشنید. خیالات و خاطرات 4 ساله در محیط دانشگاه، امتحان و امتحان و کامیابی ها و ناکامی ها و از دوستان دوران دانشگاهیش، از عبدالله و یاسین که دیروز با آنان ودا و هر کدام به سمت مزار شریف و لغمان رفته بودند، و دیگر دیدن دوباره آنان یا لاو یا نصیب بود. چرت‌های آینده‌ای که از پس فردا شروع می‌شد. او هم به سمت قندهار می‌رفت. شاید معلم و یا شاید هم ماموریت دیگری نصیبش می‌شد. باورش نمی‌شد که 4 سال به همین زودی خلاص شده باشد. آخر صدایی را شنید و به عقب دید. حلیمه صنفیش بود. لبخند می‌زد و با عجله خود را به او رساند. اجمل منتظرش استاد و متوجه شد که حلیمه چقدر با نگاه مهربان به سویش می‌بیند. وقتی به پیشش رسید با سلام پرسید: کتابخانه می‌روی؟ من هم می‌خواهم آنجا بروم. و به تعقیب آن از او خواهش کرد که در مضمون ریاضی که باید دوباره امتحان می‌داد او را کمک کند و هر دو با هم به سوی کتابخانه رفتند. فضای کتابخانه آرام و تک تک دانش آموزان دختر و پسر در هر قسمت نشسته و مشغول مطالعه بودند. ترجیح دادند که در بخش رفرانس کتابخانه که کاملا خلوت بود بنشینند. حلیمه بالا پوشش را از جانش در آورده و روبروی اجمل جا گرفت. می خندید و از بدشانسیش در امتحان صحبت می کرد و عقیده داشت که استاد هم شاید قسمت از سوالات او را نادیده گرفته و او را ناکام کرده باشد. کتابش را بیرون آورده و در حالی که خنده ملیح بر لب داشت به چهره اجمل خیره مانده بود. حلیمه زیبایی خاص داشت. قد بلند، گیسوهای ریخته روی شانه ها و چشمهای سیاه و بادامیش او را خیلی مقبول جلوه می داد. و اجمل می دانست که در 4 ساله که با حلیمه همسنفی بوده او دختر سربزیر و محجوبی بود و عادت داشت که همیشه با 2 دختر دیگر همسنفیش یک جا می نشست و کمتر می خندید و یا از استادان سوال می کرد. یادش آمد که سال دوم دانش آموزیشان روز دفتر یادداشت‌هایش را از او گرفت و فردا که آورد در میان اوراق آن یک پر طاووس رنگ یافت و پر طاووس که روی آن دایره‌های رنگین متعددی بود بوی عطر بنفشه می‌داد و در اخیر آن قلب روی یک کاغذ نقاشی شده بسته شده بود. همان روز او پر طاووس را به حلیمه پس داد و او هم در حالی که میخندید گفته بود این پر طاووس نشانی میان کتاب‌های درسی من است و من آن را فراموش کردم. گاه گاه هم اجمل میدید که به سویش زیر چشمی نگاه میکند. برایش گفت: پس بهتر است که شروع کنیم و من میخواهم بدانم که مشکل تو از کدام عنوان هاست. حلیمه در حالی که گیسوان ریخته بر صورت خود را پس میزد خنده ای کرده پاسخ داد: خب اول بگو که چه وقت به قندهار میروی؟ اجمل جواب داد: پس فردا. باز پرسید: چرا نمیخواهی در کابل بمانی؟ اجمل جواب داد: من نمیتوانم به کابل بمانم زیرا پدر و مادر و فامیل و خانواده ما در قندهار است. من به کابل چطور زندگی کنم؟ حلیمه خاموش ماند و در حالی که کتاب ریاضیش را ورق می زد با خنده گفت: کار خوبی می کنی. راستی جدایی از مادر و پدر و قوم مشکل است. لحظه خاموش ماند و اجمل خیال می کرد حلیمه با خودش در کشمکش است و سؤال دارد که می خواهد آن را حل کند. لحظه به همین منوال به طرفش دید و بالاخره گفت: راجع به شهلا چی فکر می کنی؟ اجمل نمی دانست هدف او چیست. بنابر آن گفت: با او چی کرده می توانم؟ شهلا صنفی ما بود و من به خاطر آشنایی با خانواده و برادر بزرگش با او و با فامیلشان آشنایی دارم و شاید فردا قبل از رفتن یک بار با همه ایشان خدافیزی کنم. حلیمه آه کشیده و گفت: من در 4 سال میان همه صنفی های من تو را خیلی دوست داشتم و خیلی هم دوست دارم. و کلمه اخیر را آنقدر به سختی ادا کرد که چهرهش سرخ شده بود و اجمل تنها مژگان بلندش را از بالای ابروهایش می دید که پایین و بالا می رفت. گفت: من هم دوستت دارم. دوستت داشتم و در حقیقت من همه دختر صنفی هایم را دوست دارم و ما مثل خواهر و برادر و اعضای یک خانواده بودیم. اجمل آرام گرفت و دوباره از مشکلات درسی حلیمه پرسید. تنها جوابی که او داد این بود که مشکلم حل شد و نمیخواهم سرت را به درد بیاورم و دیگر نمیخواهم مزاحمت کنم. آرام و در خود فرو رفته بود. فقط یک بار چشمهایش را بالا نموده و این بار گفت: خیال میکردم تو شهلا را دوست داری، وگرنه من از 2 سال پیش میخواستم بگویم دوستت دارم. اجمل جواب داد: حلیمه جان، حالا دیگر خیلی ناوقت است، زیرا من با دختر کاکایم نامزد شدم. احترامی را که به تو دارم گاهی کم نمی شود. هنوز جملهش را به پایان نرسانده بود که حلیمه بالا پوشش را برداشته و با گفتن خداحافظی به سرعت کتابخانه را ترک کرد و دیگر اجمل تا امروز او را ندید. حالا با خودش می گفت چی شوخی بینمک کرده بود.
داستانی بود با عنوان پر طاووس و عطر بنفشه، نوشته نعمت الله ترکانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
روزی یکی از همسایه ها خواست خر ملا نصرالدین را امانت بگیرد، به همین خاطر به در خانه ملا رفت. ملا نصرالدین گفت: خیلی معذرت می خواهم، خر ما در خانه نیست. از بخت بد همان موقع خر بنا کرد به ارعر کردن. همسایه گفت: شما که فرمودید خرتان خانه نیست، اما صدای ارعرش دارد گوش فلک را کر می کند. ملا عصبانی شد و گفت: عجب آدم کچ خیال و دیر باوری هستی، حرف من ریش سفید را قبول نداری ولی ارعر خر را قبول داری؟ بله، این یکی از فکاهی های کلاسیک ملا نصرالدین بود که امروزه صدها فکاهی در دهها کشور به نام او منسوب می شود. آن هم چه آگاهانه که بیشترین اوضاع و وضعیت کنونی و تکنولوژی را نیز در خود دارد. و باز هم بر روایت ملا نصرالدینی که چندین صد قبل در عالم ساده و بگونه دهاتی از این دنیا رفته است. اینکه ملا نصرالدین کی بوده و چه جایگاهی داشته و هدف از این گونه مناسبات با مردمان معاصرش چی بوده، در مطلبی از مرسلین ارسلا می شنویم.
ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، روسیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگوی و فکاهی شناخته می‌شود و این کشورها در مورد انتساب این شخصیت با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اما ملا نصرالدین در افغانستان چه جایگاهی دارد و مردم او را چگونه می‌شناسند؟ کمتر کسی در افغانستان پیدا می شود که نام ملا نصرالدین و فکاهای او برایش آشنا نباشد. مردم این کشور در زندگی روزمره خود بارها از این نام و فکاهی های متعلق و یا منسوب به او برای خنداندن همدیگر استفاده می کنند. شخصیت حقیقی ملا نصرالدین واقعا کی بود؟ آیا او دارای شخصیت حقیقی است و یا اینکه با گذشت زمان مردم چنین شخصیت را از خود ساخته و پرداختند؟ دکتر عبدالغفور آرزو، محقق ادبی و نویسنده کتاب سیاه سپید اندرون، بر این نظر است که ملا نصرالدین ممکن است شخصیت حقیقی بوده باشد، ولی در طول زمانها و در مناطق مختلف از جهان از یک شخصیت واحد چندین شخصیت ساخته شده است. به گفته آقای آرزو، دلیل چنین امر موجودیت استبداد و نظام‌های اقتدارگرا در جوامع بوده است که مردم نمی‌توانستند خواست‌های مشروع خود را با گوش مسئولان برسانند. مولا نصرالدین بنا بر روایت در سال 1208 میلادی در خراسان و در زمان حکومت سلجوقیان متولد شد. برخی منابع او را هم عصر تیمور دانستند. مولا نصرالدین از شرق تا غرب در نزدیک آقشهر از توابع قونیه محلی است که با قفل بزرگ بسته شده و میگویند که قبر مولا نصرالدین در آنجاست. مجسمه نسبتاً بزرگ منصوب به مولا نصرالدین سوار بر مرکب در شهر بخارا در ازبکستان امروز قرار دارد. در مسکو نیز مجسمه از او ساخته شده که در محوطه مقابل ایستگاه متروی مالادوژنایا واقع در غرب مسکو نصب شده است. مولا نصرالدین را برخی پژوهشگران به عنوان عارف و صوفی شوریده حال نیز معرفی کردند و همچنان مولا نصرالدین را یکی از حکمای طنزپرداز و شوخ‌طبع در تاریخ جهان لقب دادند، چرا که در میان ملت‌ها کمتر نماد بزلگویی و شوخ‌طبعی با مولا نصرالدین قابل مقایسه است. با آنکه این شخصیت را هر ملت به نام می‌خواند و عنوان و لقب متفاوت به او می‌دهد، اما در همه آنها شخصیت فرزانه او در حیات یک روستای ساده و خوش‌سیما تصویر می‌گردد که سخنان ساده و شیرون و در عین حال حکیمانه‌اش به دلها می نشیند. صداها و کتابها از فکاهه‌های مولا نصرالدین به زبانهای مختلف جهان از جمله انگلیسی، روسی، آلمانی، عربی و چینی تا حال منتشر شده است. از این شخصیت مهم طنز و بزلگویی چندین فیلم و نمایشنامه نیز در امریکا، چین و هند ایجاد شده است. یک روانشناس آمریکایی در دانشگاه برکلی بر اساس داستان از مولا نصرالدین نظریه جدیدی را در روانشناسی مطرح کرده که به نام تئوری مولا نصرالدین در مورد نارسیسم شهرت جهانی یافته است. مولا نصرالدین را در کشورهای مختلف به نام‌های خاصی می‌شناسند. در ترکیه به نام خواجه نصرالدین معروف است و در میان عرب زبانان به نام حجا و یا خواجه شهرت دارد. ترکیه که هر سال به مناسبت سال تولد مولا نصرالدین مراسم ویژه‌ای را در مورد این شخصیت نماد و طنز و فکاهی برگزار می‌کند، نشان ویژه‌ای را نیز به این مناسبت تهیه کرده است. در جهان نشریه‌های به نام مولا نصرالدین موجود است. از جمله مولا نصرالدین نام نشریه‌ای بود که به سردبیری جلیل محمد قلی‌زاده به زبان ترکی، آذربایجانی و گاهی به زبان روسی منتشر می‌شد. این مجله که در سال 1906 تأسیس شد، در ابتدا از 1906 تا 1917 در تفلیس منتشر می‌شد. نخستین شماره این مجله در 1000 نسخه چاپ شد، اما خیلی زود به 25000 نسخه در روز رسید. مولا نصرالدین کیست و در چه زمان میزیست است؟ چگونه شخصیتی بوده و اساساً چنین شخصیتی وجود حقیقی داشته است یا ساخته و پرداخته ذهن ملت هاست؟ اینها سوالاتی است که ذهن بسیاری از مردم، چه عادی و چه کارشناسان و فولکلورشناسان را در سر تا سر دنیا به خود مشغول داشته است. به یک گزارش تازه در روایت‌های عامیانه ترکی زمان او را هم عصر تیمور دانستند و حتی بنابر همین روایات ملاقات هم بین مولا نصرالدین و آن شاه صورت پذیرفته بوده است، یا اینکه در سده دهم میلادی او را با حسین ابن منصور حلاج که در بغداد بردار شد دیدن، و یا گفته شده است که در اوایل سده 15 میلادی او با سید عمادالدین نسیمی، شاعری که در حلب پست او کنده شد، حشر و نشر داشته است. به هر حال مولا نصرالدین را یکی از حکمای طنز و شوخ‌طبع در تاریخ جهان لقب دادند، چرا که در میان ملت‌ها کمتر نماد بزلگویی و شوخ‌طبعی با مولا نصرالدین قابل مقایسه است. لطیفه‌های او افزون بر کشورهای اسلامی در پهنه وسیع از جهان، از آلمان گرفته تا ژاپن، نزد ملت هاست. به مولا صدها طنز و فکاهی نسبت می دهند، در حالی که از مولا نصرالدین با این پیمانه که هر روز به آن افزوده می شود باقی نمانده است. در پایان از جمله با یک فکاهی کلاسیک از مولا نصرالدین این یادواره را به پایان می بریم. گم شدن خورجین مولا. روز مولا از ده عبور می کرد، خورجینش را از روی الاغش ربودند. ملا هم اهل آن آبادی را جمع کرد و گفت: یا خورجین مرا پیدا می کنید یا کار را که نباید بکنم خواهم کرد. دهاتی های ساده دل با هزار زحمت خورجین ملا را پیدا کردند و به او دادند. وقت ملا می خواست برود، کت خدا از او پرسید: ملا جان، اگر خورجینت پیدا نمی شد چی می کردی؟ ملا جواب داد: هیچ، گلیمی را که در خانه دارم پاره می کردم و خورجین دیگری برای الاغم می دوختم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
گپ گفتی بود پیرامون زندگی ملا نصرالدین و کارهایش. در این هفته در بخش دکلمه شعر نابی از مرحوم مغفور غلام نبی اشقری را داریم با صدای دکلماتور خوش صدا میلاد شریف که دوست مجله فرشته بیگان را برگزیده و برای ما لطف نمودن. گوش جان فرا می دهیم به این دکلمه میلاد شریف.
یار آشنایت را عمری خیال بستم، یار آشنایت را آخر به خواب بردم، داغ جداییت را سر خاک راه کردم، دل پای مال نازد سرخاک راه کردم، دل پای مال نازد، ای بی وفا ندانی قدر فداییت را. از بری من با مال ناز کردی، بردی دل از بری من با مال ناز کردی، ای دل رو با بنوزم این دل رو باییت را. گاگل را بوده ایمان چشم تو جان و دل را، کل را بوده ایمان چشم تو جان و دل را، دیگر چیارم آخر من رو نماییت را. خوشان شبی که جانا در خواب ناز باشی، خوشان شبی که جانا در خواب ناز باشی، بر چشم خود بمالم پای حنایت را. داغ شبی حنایت ناسور گشته در دل، داغ شبی حنایت ناسور گشته در دل، سان رو که من ندیدم ایام شاهیت را. شمشاد قامتان را بسیار سیر کردم. شمشاد قامتان را بسیار سیر کردم، در سر هم ندیدم جان و رضاییت را. ای شاه خوب رویان آکم شدی مبارک، ای شاه خوب رویان آکم شدی مبارک. شکر خدا که دیدم فرمان روایت را. ای رشک ماهی کنعان بودی اسیر زندان، ای رشک ماهی کنعان بودی اسیر زندان. شکر خدا که دیدم روز رهاییت را. بی خانمان نمودی بیچاره رشق دیرا، بی خانمان نمودی بیچارش قریرا. دیدم ای جفاجو خیل کماییت را. عمر خیال بستم یارا شناییت را، عمری خیال بستم یارا شناییت را. آخر به خواب بردم داغ جداییت را. سر خاک را کردم دل پای مال نازت، سر خاک را کردم دل پای مال نازت. ای بی وفا ندانی قدر فداییت را، ای بی وفا ندانی قدر فداییت را.
پرچشیری بود از مرحوم غلام نبی اشقری به صدای میلاد شریف، یکی از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. در این شماره هم طبق روال سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی تاریخچه اصطلاح حرف مفت نزن، دومی سردرگمی از باران و سومی غرور از سایت هنر و ادبیات کابل. نخست تاریخچه اصطلاح حرف مفت نزن. اصطلاح یا حکایت حرف مفت زدن داستانی دارد که خالی از لطف نیست. در زمان ناصرالدین شاه اولین تلگراف خانه تاسیس شده بود، اما مردم استقبالی نکردند و کس باور نداشت که پیامش با سیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین شاه گفتند تلگرام خانه بی مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشستند. دستور داد به مدت یک ماه مردم بیایند مجانی، هرچی میخواهند تلگراف بزنند. و چون مفت شد همه هجوم آوردن و بعد از مدتی دیدن پیام هایشان به مقصد می رسد و هجوم مردم روز به روز زیادتر شد، در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودند. سرانجام که ناصرالدین شاه مطمئن شده بود، دستور داد سر در تلگرافخانه تابلویی بزنند بدین مضمون: بفرموده شاه از امروز حرف مفت زدن ممنوع. و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است. والله اعلم. جالب دوم، سردرگمی از باران. گویند مردی دو دختر داشت، یکی را به یک دهقان و دیگری را به یک کوزگر شوهر داد. چند وقت بعد همسرش به او گفت: ای مرد، سری به دخترانت بزن و احوال آنها را جویا شو. مرد نیز اول به خانه دهقان رفت و جویای احوال شد. دخترش گفت که زمین را قلبه کرده و گندم کاشته ایم، اگر باران ببارد خیلی خوب است، اگر نبارد بدبختیم. بعد مرد به خانه کوزگر رفت. دخترش گفت: کوزه ها را ساخته ایم و در آفتاب چیده ایم، اگر باران ببارد بدبختیم، اگر نبارد خوب است. مرد به خانه خود برگشت. همسرش از اوضاع پرسید. مرد گفت: چه باران بیاید و چه باران نیاید، ما بدبختیم. حالا این حکایت امروز ماست. باران نبارد، نماز باران میخوانیم، و اگر باران ببارد، خیلی ها مثل وضعیت سیلاب امروز در افغانستان بی خانمان و شماری جانهای خود را از دست میدن و حتی در یک سردرگمی قطعی هم میآید و خیلی ها آب و غذا نخواهند داشت. جالب سوم، غرور. یک درخت سیب بود و یک پسر بچه کوچک. این پسر بچه همیشه با درخت بازی می کرد. از تنه درخت بالا می رفت، از سیبهایش می خورد و در سایهش می خوابید. زمان گذشت، پسر بچه بزرگتر شد و دیگر توجهی به درخت نداشت. درخت گفت: بیا با من بازی کن. پسر گفت: من دیگر علاقه‌ای به بازی ندارم، وسایلی برای زندگی احتیاج دارم که باید بخرم، ولی پول ندارم. درخت گفت: می توانی سیبهایم را بفروشی و پولی به دست بیاوری. پسر سیبها را چید و فروخت و نیازهایش را برطرف کرد و درخت هرچی صبر کرد خبری از پسر نشد. مدتها بعد پسر که مرد جوانی شده بود با استراب به سراغ درخت آمد و درخت پرسید: چرا غمگینی؟ بیا و در سایه من بنشین. پسر گفت: خانه‌ای نیاز دارم که سرپناه هم باشد. درخت گفت: برای ساخت خانه از شاخه هایم استفاده کن. پس با خوشحالی تمام شاخه های درخت را برید و با آنها خانه‌ای برای خودش ساخت. دوباره پسر برگشت و درخت تنها ماند. پس از مدتی برگشت و گفت: برای رفتن به سفر نیاز به یک قایق دارم. درخت گفت: می توانی از تنم قایق زیبایی بسازی. پسر تنه درخت را برید و قایق ساخت و رفت. پس از سالیان دراز برگشت پیر و غمگین و خسته. درخت گفت: من دیگر نصیب دارم، نه شاخه ای نه تنه ای برای پناه دادن به تو، حتی سایه ای هم ندارم، فقط کندم مانده است. پسر گفت: از زندگی خستم و فقط می خواهم با تو باشم. و سالها در کنار کنده درخت به سر برد. اغلب ما شبیه آن پسر هستیم و با والدین خود چنین رفتاری داریم. تا کوچک هستیم دوست داریم و با آنها بازی کنیم، بعد تنهایشان می گذاریم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در هفته قبل به بهانه زادروز شیخ اجل سعدی در بخش نخست، گلستان را از نوشته های دوست گرامی استاد عزیز آسوده مورد بحث قرار دادیم. در این شماره بخش دوم این یاد نوشته در بخش بوستان که حکایت هایی در نظم دارد برای شما داریم که باز هم من در تقدیم آن در خدمت هستم. بخش دوم، بوستان. در بوستان که اثر بزرگ دیگر سعدی است، به همین شیوه گلستان حکایت ها و همه گفته هایش را به نظم ارائه می کند. این کتاب نیز در درازای قرون و آثار کتاب هر مدرسه و هر مکتب خانه بود و شاگردان را از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در کنار شما زیاد کتب دیگر همین دو شاهکار محل استفاده بوده. این حکایتی است از میان ده ها حکایت گرد آمده در بوستان سعدی که با توان و قدرت ادبی، آگاهی های دینی و پر از حکمت و اندیشه نگاشته شده، شاهکاری از ادبیات و فرهنگ را رقم زده است. بوستان در ده باب گرد آمده و در قالب مثنوی به وزن شاهنامه فعولون 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 فعول سروده شده است. باب اول در عدل و تدبیر و رای، باب دوم در احسان، باب سوم در عشق و مستی و شور، باب چهارم در تواضع، باب پنجم در رضا، باب ششم عافیت، باب نهم در راه ثواب، باب دهم در مناجات و ختم کتاب. در بخش تربیت که بدون شک از آن در زمینه ادبیات کودکان می تواند کاربرد داشته باشد، با آن که در این دو اثر واژه ها قسمن دشوار وجود دارد، ولی از نظر مسائل آموزشی و تربیتی از اهمیت بالایی برخوردار است. حکایت بودن در حق مردم نیک و بد، مگوی جوان مرد صاحب خرد، که بد مرد را خصم خود می کنی، وگر نیک مرد است بد می کنی. تو را هر که گوید فلان کس بد است، چنان دان که در پوستینی خود است، که فعل فلان را بباید بیان، و از این فعل بد می براید عیان. و بد گفتنی خلق چون دم زدی، اگر راست گویی سخن هم بدی. زبان کرد شخصی و غیبت دراز، بدو گفت داننده سرفراز، که یادی کسان پیش من بد مکن، مرا بدگمان در حق خود مکن. گرفتم ز تمکین او کم ببود، نخواهد به جایی تو اندر فزود. کسی گفت پنداشتم تیبت است، که دزدی به سامانتر از غیبت است. بدو گفتم ای یار آشفته هوش، شگفت آمد این داستانم به گوش. به ناراستی در چی بینی بهی، که بر غیبتش مرتبت می نهی. بلی گفت دزدان تهور کنن، با بازیوی مردی شکم پر کنن. ز غیبت چی می خواهد آن ساده مرد، که دیوان سیاه کرد و چیزی نخورد. نتیجه آن است که بدگوی ساده لو در واقع نامه اعمال خود را سیاه کرده و چیزی به دست نمی آورد. حکایت های بوستان برگرفته از زندگی و رخدادهای جالب و آموزنده است که با نتیجه گیری های اخلاقی، آموزشی و دینی پایان می یابد. حکایت ازود را پسر سخت رنجور بود، شکیب از نهاد پدر دور بود. یکی پارسا گفتش از روی بند، که بگذار مرغان وحشی زبند. قفسهای مرغی سحرخوان شکست، که در بند ماند چو زندان شکست. نگه داشت بر طاق بستان سرای، یکی نامور بلبل خوش سرای. پسر صبح دم سوی بستان شتافت، جز آن مرغ بر طاق ایوان نیافت. بخندید کای بلبلی خوش نفس، تو از گفت خود مانده ای در قفس. ندارد کسی با تو ناگفته کار، ولیکن چو گفتی دلیلش بیار. چو سعدی که چندی زبان بسته بود، ز طعن زبان آوران رسته بود. کسی گیرد آرام دل در کنار، که از صحبت خلق گیرد کنار. مکن عیب خلق ای خردمند فاش، با عیبی خود از خلق مشغول باش. چو باطل سرایان مگمار گوش، چو بی ستر بینی بصیرت بپوش. حکایتی درباره روزه در حال کودکی. به طفلی درم رغبتی روزه خواست، ندانستمی چپ کدام است و راست. یکی عابد از پارسایان کوی، همی شستن آموختم دست روی. که بسم الله اول به سنت بگوی، دوم نیت آور، سوم کف بشوی. پس آنگه دهن شوی و بینی سه بار، مناخر به انگشت کوچک بخار. به سبابه دندان پیشین بمال، که نهی است در روزه بعد از زوال. و از آن پس سه مشت آب بر روی زن، ز رستنگهی موی سر تا زقن. دگر دست ها تا به مرفق بشوی، ز تسبیح و ذکر آنچه دانی بگوی. دگر مسح سر، بعد از آن غسل پای، همین است و ختمش به نام خدای. کس از من نداند در این شیوه به، نبینی که فرتود شد پیر ده. بگفتند باد خدایان چه گفت، فرستاد پیغامشن در نهفت. که ای زشت کردار زیبا سخن، نخست آن چه گویی به مردم بکن. نمسواک در روزه گفتی خطاست، بنی آدمی مرد خوردن رواست. دهن گوز ناگفتنی ها نخست، بشویان که از خوردنی ها بشست. کسی را که نام آمدن در میان، به نیکوترین نام و نعتش بخوان. چو همواره گویی که مردم خرن، مبرزن که نامت چو مردم برن. چنون گوی سیرت به کوی اندرم، که گفتن توانی بروی اندرم. وگر شرمت از دیده ناظر است، نی بی بسر غیب دان حاضر است. نیاید همی شرمت از خیشتن، که زو فارغ و شرم داری زمن. خیر، این بود به مناسبت زادروز حضرت شیخ اجل سعدی، که گلستان و بوستان به همت استاد عزیز آسوده برای دوستداران تقدیم شد. به آسوده طول عمر و به حضرت سعدی علیه الرحمه بهشت برین آرزو می کنیم. درود. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ فواد رامز به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
خیال بستم یار آشناییت را، عمر خیال بستم یار آشناییت را. آخر بخواه بردم داغ جداییت را، آخر بخواه بردم داغ جداییت را. راحت کردم دل پای مال نازد، ای بی وفا ندانی، ای بی وفا ندانی قدر جداییت را. عمر خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خال بردم داغ جدایی. آخر بخواه بردم داغ جدایی.